بهشت غایت آمال العارفین نیست. بچه ها میرن بهشت، بهشت جای خیلی خوبیه، خیلی خیلی جای خوبیه، بچه ها میرن بهشت، دیوانه ها میرن بهشت، اونایی که تکلیف ندارن هم میرن بهشت، اما رضوان جای خاصیه. یعنی همه ماجرای روز قیامت بهشت نیست.
بله.
ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. هم جوار خدا شدن، هم نشین خدا شدن، به مقام رضوان رسیدن. ابو حمزه ثمالی از اصحاب رسول الله و بعد امیرالمؤمنین و بعد امام حسن و بعد امام حسین و بعد امام سجاد سلام الله علیه اجمعین، دیگه در دوران امامت امام سجاد شده پیرمردی،
بله،
کبیر السن. یه روز امام رو صدا میزنن، ابو حمزه میخوای جایگاهت رو در بهشت به تو بنمایانم؟ عرض میکند بله یا عبد رسول الله، خیلی دلم میخواد، خیلی مشتاقم. امام دو انگشتشون رو باز میکنن، میفرمایند ببین. و ابو حمزه جایگاه خودش رو در بهشت
میبینه،
میبینه که خدا اون جایگاه رو نصیب ما هم
انشاءالله
بکنه،
انشاءالله.
بعد امام به اون میفرماید که ابو حمزه عمرت رو کردی دیگه، آفتاب عمرت لب بوم اومده، میخوای از خدا بخواهم که جانت را بستاند تا پیشتر به جایگاه واپسین خیش رسی؟ عرض میکنه بلا یا ابن رسول الله، بله، خیلی جای خوبی بود، خیلی مشتاقش شدم.
بله.
امام لبخندی میزنند، نقل به مضمون میکنم نه نقل به نصف.
بله.
میفرمایید که ابو حمزه سرت کلا رفت، جدم امیر المؤمنین این کار رو با این تردید از من الان تردید کردم برای اینکه امانتداری در گفتگو رو حفظ کرده باشم.
بله.
مورد آزمون امیرالمومنین یا سلمان فارسیه یا مالک اشتره، یادم رفت کدومش،
حالا یکی از این دو،
یکی از این دو بزرگ. ابتدا جایگاه او رو در بهشت به او نشون داد، بعد امیرالمومنین از او پرسید میخوای از خدا بخواهم که جانت را بستاند تا به جایگاه واپسین خیش رسی؟ و او بلافاصله پاسخ داد نه. امیرالمومنین پرسیدن چرا؟ عرض که سیدی بهشت من شمایید، من همین الانم هم تو بهشتم،
الله
من همین جا همین الانشم تو بهشتم، برای من بودن در کنار علی از بهشت بالاتره.
ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا.
اونی که گفت بیا بیا که سوختم، خطاب به امام عصر علیه السلام گفت بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو، بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو. این مقام عرفان حقیقی اولیاء اللهه که اصلا همجواری با پیغمبر از بهشت بالاتره.
بله.
همجواری با خود خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یه مقامی، یک جایگاهی در قیامت هست به نام رضوان که در زیارت جامعه کبیره میخونیم بکم یسلک و الردوان، که میانبر رسیدن به این مقام رضوان ولایت اهل بیت علیهم السلام است. ولذا این مقام که خدا از من راضی باشه و من از خدا راضی باشم، بهشت رو از آخرت میاره تو دنیای آدم. نه. اصلا همین موضوع بهشت همینه. بهشت یه جاییه که یه آدمایی درش زندگی میکنن که هم خدا دوستشون داره هم اونا خدا رو دوست دارن. اصلا بهش همینه، تعریفش همینه.
یا یک بیت از صاحب افتادم آقای دکتر که میفرماید عمر زاهد همه طی شد به تمنای بهشت، او ندانست که در ترک تمناست
بهشت.
بهشت.
احسن احسن احسن.
بله.
ولذا این یکی از درس‌های بزرگ زندگی امام رضا علیه السلام است که ما ایرانیان افتخار داریم که زیر سایه عنایت اون بزرگوار زندگی میکنیم، که انقدر برای خدا تعیین تکلیف نکنیم.
بله.
البته خدا از ما به ما فرمان داده حاجتاتون رو بگین، اما طلبکار از خدا نباشید.
بله. حکمت خدا رو که ما درک
به حکمت خدا تن بسپارید. اصلا این به قدری آرامش تو زندگی انسان ایجاد میکنه که من به این یقین رسیده باشم که پروردگار من هوای منو داره،
خیر منو میخواد
و جز خیر من رو نمیخواد.
بله.
ان الله رؤوف بالعباد. در این حال این همه در حقیقت شاخص اخلاقی امام رضا علیه السلام نیست. یکی از ویژگی های امام که حالا در همه ائمه بود، من تا حالا نشد که راجبش صحبت کنم، مهمان نوازی است.
اجازه میفرمایید این بخش رو که بسیار هم مهم هست در زندگی امام رضا علیه السلام در بخش بعدی در خدمتون باشیم. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضائل بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. خصائص شریف امام رضا علیه السلام قسمتی از صفات جدش بزرگترین پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود که در میان پیامبران ممتاز بودند. ایشان درباره زهد به نقل از پدرانشان می‌فرمودند: زاهد آن است که حلال دنیا را از ترس حساب و کتاب و حرام دنیا را از ترس عقاب ترک می‌کند. هر که بر او نور رضا تافته است، در دل خود گنج رضا یافته است. سایه شه مایه خرسندی است، ملک رضا ملک رضامندی است.
بر آستانه حرم تو هر که سر فرود بیاورد، بزرگ خواهد شد. دست ها بر بلندای ردای تو حلقه اند و نفس ها گره خورده اند به حال و هوای حرمت.
حدیثی بگویم رسول الله،
ما را نصیحتی کنه ای پسر رسول خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا تقوا تقوا. پرهیزکاری را غنیمت شمارید و به کاری که در خور بهشت است رویارید، که دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریدندش تا زود از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. پس به خدا پناه برید، از کجروی بپرهیزید و راه و رسم پیشوایان خیش در پیش گیرید.
ای کاش مسیر دلدادگی من را در راستای حبیبان درگاهت قرار می دادیم تا راه به بیراه نیاساییم.
اینجا رادیو گفتگوست. شما شنونده برنامه از سلاله نور هستید. درباره سجایای اخلاقی و فضائل اخلاقی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام صحبت میکنیم با حضور جناب دکتر خویی، کارشناس محترم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. استاد، مهمان نوازی امام رضا علیه السلام که مطلب بسیار مهمی است که به هر حال همونطور که ما فرمودید همه ائمه این خصوصیات رو داشتن، اما در بعضی کمی بارزتر بوده و یا به اون مشهورتر شده.
شرایطش فراهم شده.
شرایطش فراهم شده بله.
یعنی بالقوه در همه ائمه بوده یک فرصتی برای بروز خصوصیت اخلاقی در دوران امامت یا زندگی یک امام بیشتر بروز کرده و بیشتر نشون داده شده. عرض کردم که از ویژگی‌های اخلاقی امام هشتم سلام الله علیه مهمان نوازیشونه و سفره‌هایی که همیشه برای همه پهن بوده.
بله.
نه برای افراد خاص. این از ویژگی اهل بیت بوده. ما بعضی وقتا خلاصه مهمان نواز هستیم اما با یه آدمای خاص.
بله.
برای یه آدمای خاص، از قضا برای کسایی که هیچ احتیاجی به این سفره ندارند
متاسفانه،
و حاصلش فقط میشه اسراف‌های بزرگ
که ما متاسفانه در ماه مبارک رمضان میبینیم. متاسفانه این رو شما میفرمایید در خیلی موارد بوده که سفره‌هایی پهن شده و افرادی که نیازی به اون شکل نداشتند سر این سفره بودن. حالا سفره‌های افطار
اگر فراوان در فرمایشات رسول الله و ائمه اطهار درباره ثواب اطعام صائم سخن رفته است، این اطعام صائم صائم نیازمنده.
بله، روزه‌دار واقعی روزه‌دار.
حالا انشالله که همه روزه‌دار واقعی باشن
انشالله،
ولی بالاخره روزه‌داری که برای افطارش دستش به چیزی و جایی نمیرسه. و این البته حالا سنت اطعام در مساجد در ماه رمضان چند سالیه که اینجا بله. کم کم داره شکل میگیره و خوشبختانه در مساجد خیلی مهمونا انتخابی نیستن، آدم ها میان، همه میان
و چقدر خوبه. حالا آجا شما خودتون حتما تشریف دارید. من یک ماه رمضان در مکه مکرمه بودم و اونجا واقعا دم افطار افرادی که حالا برای نماز همه صفها تشکیل میشد یک خرما و شیر جلوی همه میگذاشتن و این چقدر دلچسب بود.
من هم این تجربه رو آقای خضرایی داشتم که یه 20 روزی از یک ماه رمضانی 10 روز در مکه و 10 روز در مدینه.
بله بله.
این یکی حالا عرب ها یکی از شاخص های نژادیشون این مهمان نوازیه.
بله بله.
که قبلا داشتن حالا اکرام و ضیف.
بله.
اکریم مهمان.
مهمان،
احترام به مهمان. مثلا یکی از خصوصیات اعراب اینه که سر سفره تهدیگ برای مهمون نمیارن، چون تهدیگ معناش اینه که غذامون به تهدیگ رسیده.
عجب.
و این ممکنه مهمان رو وادار بکنه که کمتر غذا بکنه. میل بکنه، مثلا معناش میتونه این باشه که دیگه بیشتر از این نداریم. همیشه باید مهمان این تصور رو داشته باشه که تا هر جایی که غذا میل بکنه جای پذیرایی از ایشون هست. نزدیک وقت غروب میشد و سحر تمام مسجد الحرام و مسجد النبی سفره انداخته بود.
دقیقاً.
و من هم شاهد بودم. پسر بچه‌ای بیرون مسجد النبی ایستاده بودن، دست شما رو می‌گرفتن به زور التماس که بیا سر سفره ما بشین.
بله.
چون اینا بانیای متفاوتی داشتن.
بله دقیقاً.
اصرار می‌کردن. البته داخل مسجد النبی و مسجد الحرام غذای گرم نمیدادن، افطارهای ساده بود. بله. بیرون تو مساجد غذاهای گرم مفصلی هم داده می‌شد. این سنت چند سالیه که در مساجد ما هم داره شکل میگیره و سنت بسیار بسیار نیکو و حسنه‌ایه. منتها بحث این که این مهمان نوازی ها نباید خیلی گزینشی باشه.
دقیقا.
احترام به مهمان، من در سالهای دور بعض وقت توفیق داشتم شبای جمعه مرحوم آیت الله العظمای است احمد خونساری
بله بله.
رضوان الله تعالی علی مجلس روزه داشتن هر شب جمعه. من گاهی می نشستم جایی که این پیرمرد نحیف لاغر رو می دیدم به تعداد آدم هایی که می آمدن و می رفتن بلند می شد.
الله.
و اگر این مهمانی که وارد می شد یه پسر بچه 11-12 ساله بود یا یک آیت الله تمام عیار بود
فرقی نمی کرد،
ایشون براش فرقی نمی کرد. یعنی احترامی که می گذاشتن عیناً همون بود. اینا دست پرورده های مکتب اخلاقی اهل بیت بود.
دقیقا.
که انسان رو به ماهو و انسان احترام بگذاریم. این که کی خلاصه چه عنوانی داره، ایشون آقای دکتره، ایشون آقای مهندسه، ایشون آیت الله است، ایشون حجت الاسلامه، نه. امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر میفرماید این مردمی که کنار تو هستن اما اخون لک فی الدین او شبیه لک فی الخلق، یا برادران دینی تو هستند یا همسانان تو در آفرینش هستند. من. انسان به ما هو انسان محترمه. خدا بنی آدم رو گزینشی کرامت نداده، فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، اینه هر کسی که عنوان آدمی دارد رو ما بهش کرامت دادیم.
دقیقه.
البته پر واضحه که فضیلت انسان ها برابر نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
منتها هویت انسان رو نباید به این عناوین کاذب ثانویه، کی تحصیل کرده است باید بالای مجلس بشینه، کی تحصیل نکرده است، کی نمیدونم متموله، که یه داستانی را از بهلول نقل میکنن که با لباسهای مندرس
بله.
وارد مجلس خلیفه میشد، دم در رو کفشا مینشوندنش. یه روزی رفت لباس فاخری رو به عاریت گرفت، وارد مجلس که شد همه به احترام او، میگن عقل مردم به چشمشونه بله. همه به احترام او برخواستند و او رو بردن بالا در صدر مجلس، بغل خلیفه نشونده، بغل حاکم نشونده. وقتی که سفره طعام پهن شد، در مقابل او ظرف خورشی گذاشته بودن، دیدن این هی سراسین قباشو میکنه تو ظرف خورش،
آستین
گفتن این چه کار، گفت که این حق لباسه که غذا بخوره، حق من نیست، من همونی هم که روز روی اون کفشای دم در می نشستم، این لباس باید غذا بخوره. اکرام ضیف، مهمان نوازی، از در حقیقت اصرارهای رفتاری امام رضا علیه السلام بود. ایشون با فقرا، با بنده ها، حالا صرف نظر از اینکه باز یکی از خصوصیات امام رضا علیه السلام این بود که هر درآمد مالی که پیدا میکردن میرفتن با اون درآمد مالی بنده آزاد میکردن،
بله.
بنده ها رو میخریدن و آزاد میکردن، چنان که در تاریخ هست بیش از 1000 بنده رو امام رضا علیه السلام آزاد کردن. اینها رو دعوت میکردن سر سفره خانه خودش و با خودش با اینها می نشستن و هم غذا می شدن. گاهی به ایشون انتقاد می کردن که آقا شأن شما نیست، با یه مش برده و با یه مش بنده و با یه مش عرض می کنم که طبقات فرودست اجتماعی. یک بار امام رضا علیه السلام براشفته شدن به کسی که از ایشون نقد کرده بود، فرمودن که خاموش باش، ان الرب تبارک و تعالی واحد، خدای ما یکیست، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، قیامتمون یکیه، چرا سفره طعاممون جدا باشه؟ هرگز اجازه نمیدادن که تمایزی برقرار بشه بین ایشون یا اهل بیت ایشون و دیگر مردم. ما همه بنده های خدا هستیم. پیغمبر خدا دستاشون رو میکشیدن روی دندونهای شونه، میفرمودن الناس کلهم سواسیه که اسنان المش، مردم همه مثل این دندونهای شونه برابرند.
بله.
لا فرق بین عربی و عجمی ولا اسود و ابيض الا بالتقوى. ولذا در توصیه های امام رضا علیه السلام توصیه های اخلاقی بسیار بسیار ممتاز و پررنگه. از ایشون پرسیدم که بهترین بندگان خدا کیا هستند، فرمودن الذين اذا احسنوا استبشروا، وقت کسانی که وقتی احسان میکنن خوشحال میشن.
به به،
یعنی حلاوت احسان، احسان بی منت، احسان بی اذیت. چون قرآن میفرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، کارهای خیرتون رو با منت گذاشتن باطل نکنید، با اذیت کردن باطل نکنید، با آبرو ریختن باطل نکنید. و اذا اساءوا استغفروا، بهترین بندگان خدا کسانی هستن که تا کار بد میکنن توبه میکنن، استغفار میکنن. این لباس وقتی روش لکه دار میشه، روش چیزی میریزه، تا خوش نشده باید شستش. ولذا قرآن میفهمد توبه مال کسایی نیست. متاسفانه گاهی این خناسای وسواس به گوش جوانای ما میخونن که تا جوانی عشق و حال کن، خوش بگذرون، خدا ارحم و راحمینه، پیر که شدی استغفار میکنی، خدا همه رو میبره. قرآن به صراحت میفرماید توبه از آن کسانی نیست که وقتی مرگشون فرا میرسه قال توبت الان، الان توبه میکنه. چون شرط توبه جبران خطاست، شرط توبه بازگشت به راهه و دم مرگ فرصتی برای جبران خطا نیست. این کرونا هم این پیام رو به ما میده که مرگ دیگه پیر و جوون و زن و مرد نداره. جوون سالم سرحال 38 ساله 48 ساعته با کرونا از دنیا میره، ولذا باید خوب زندگی کرد، ولذا باید درست زندگی کرد تا فرصت درست زندگی کردن رو داریم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر خویی عزیز. امروز هم بهره بردیم از صحبت‌های حضرت عالی، مسلماً مورد استفاده دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته. فردا هم در خدمتون هستیم و انشالله درباره فضایل اخلاقی و سجایای اخلاقی آقا امام جواد علیه السلام با شما گفتگو خواهیم کرد. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
امام رضا علیه السلام به عنوان اسوه کانون مهر و عاطفه نسبت به بندگان خدا بود. بیشترین محبت و مهربانی را نسبت به مردم و اهل خانه و خدمتگزارانشان داشتند. با انسانها دوست، با حیوانات مهربان، با دشمنان با مدارا و با دوستان با ملاطفت برخورد می کردند و نمونه کامل انسانی خداجو بودند. اخلاق نیکو که برگرفته از کلام زیبا و رفتار حسنه ایشان بود، موجب شد نور هشتم شیعیان جهان، شخصیتی دوست داشتنی و جاودان برای همه انسانهای با اخلاق جهان شود. زیر پرچم سفید رضوی دعاهایتان مستجاب و قلبتان هموار آرام. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. دوستان عزیز، برنامه از سلاله نور رو تقدیم حضورتون کردیم. 15 اسفند روز درختکاری بر همه شما تهنیت باد.
درختکاری صدقه جاریه است و سنت نیکان،
سنت خوبی است. این سنت درختکاری مردم عزیز کشورمون عادت کنن به سنت ایجاد این وسیله حیات.
برای داشتن ایران سبز، همه با هم به حرکت بزرگ درختکاری در آستانه بهار میپیوندیم و به سهم خود در خانه و محله و روستا و شهرمان نهال میکاریم. توزیع رایگان نهال در میان هموطنان از 13 اسفند ماه در قالب پویش بزرگ و ملی ایران سبز. ایران سبز.
خب انشالله امروز و هر روز سعی کنیم که مراقب طبیعت باشیم با کاشتن یک نهال و نگهداری از فضای سبزی که متعلق به همه ماست، چون طبیعت مادر همه ماست و باید از طبیعت مراقبت بکنیم تا بتونیم سالم به نسل‌های آینده تحویل بدیم. درود بر همه شما که دل می سوزونید برای طبیعتی که واقعا اگر نباشه و اگر آسیب ببینه، زندگی ما انسان‌ها و زندگی نوع بشر هم آسیب خواهد دید. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. شما دوستان عزیز میتونید رادیو گفتگو رو همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید و سامانه پیام کوتاه 301035 هم یکی از راه‌های ارتباطی ما با شماست. و البته شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هم همون شماره تلفن سه رقمی 162 هست که میتونید از این طریق هم با ما و همکارانمون در ارتباط باشید. اما برنامه بعدی روایت رنگ ها تقدیم به شما.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی خبرهایی در رسانه‌های بیگانه پخش میشه که برای مخاطب ایرانی چندان مسئله‌ای نیست. حرف‌ها و تحلیل‌هایی از ایران گفته میشه که هیچ بازخوردی در میان مردم کوچه و بازار نداره.
با حقوق بشر مخالف، یعنی وقتی رژیم ایران میگه مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر آزادی، یعنی مرگ بر برابری زن و مرد، مرگ بر حقوق بشر.
اما چرا از این صحبت‌ها فراوان مطرح میشه؟
تحریم‌های بیشتری در راه است. ما صدای مردم ایران را میشنویم. از اظهارات مایک پومپو خطاب به مردم ایران برایتون.
پومپو گفته که کشورش به تحریم مقام‌های جمهوری اسلامی که در نقض حقوق بشر دست دارند ادامه میدهد.
یک شگرد رسانه‌ای هست که میگند بعضی حرفا رو باید زد، اما نه برای امروز، بلکه برای روز مبادا. به این شگرد میگن سکوت و عبور. در این تکنیک ذهن مخاطب نسبت به یک موضوع کاملا منتفی میشه بدون ورود به جزئیات یا حاشیه‌هاش. به عبارتی از این خبر با سکوت عبور میکنند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
اون مسئله که راجع بهش صحبت میکنند لزوماً براشون مهم تلقی نمیشه. اون جاهایی که مسائل رو ساکت میکنن و ازش عبور میکنن به منزله اینه که میخوان یک جایی این موضوع رو در واقع بیارن و بهش بیشتر بپردازن و این پردازش نهایتاً منجر به ایجاد درگیری‌های ذهنی، ایجاد استکاک‌های کلامی بین مخاطب با رسانه‌های موجود در داخل کشور میشه.
اما این خبر خونسا که بارها شنیده شده یک روز به کار میاد، در جایی که لازم مخاطب رو نسبت به موضوعی توجیه کنند. ذهن مخاطب آماده است که اون خبر قدیمی و تکراری که با سکوت ازش گذشتند به عنوان یک اصل بپذیره. به این خبر گوش کنید.
نگاهی داریم به انتخابات و حقوق بشر.
سازمان دیدبان حقوق بشر انتخابات جاری را به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده و حبس مخالفین غیر عادلانه دانسته و گفت در ایران رأی آزادانه ممکن نیست.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
پرداختن رسانه‌های بیگانه به مسائلی مثل بحث حقوق بشر عمدتا نشأت گرفته از این تکنیکه، اما چون الان اولویت جامعه نیست فشار سنگین میذارن ولی مخاطب رو وادار به سکوت میکنن، چون مخاطب الان این اولویتش نیست که بره راجبش کامنت بذاره یا صحبت کنه، اما اون رو در ذهن مخاطب میکارن. کجا ازش بهره برداری میکنن؟ اونجایی که میخوام بیان یک ترازی و یک نسبتی بین مثلا موضوعات بین الملل، موضوعات اقتصادی، اما با محوریت سگانه دیگری ایجاد بکنن. یهو این بحث حقوق بشر رو به صورت عاطفی مطرح میکنن و میاد بالا. خب مخاطب یه جایی راجبش سکوت کرده، اینا ازش عبور کردن، جمع شده. هر نوع مسئله غیر واقعی رو که اینها در مورد حقوق بشر مطرح بکنن قطعا در جامعه خواهد گرفت، چون نشأت گرفته از اون سکوت مهندسی شده و عبور اجباری است.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، امیدوارم که برنامه‌های این شبکه رادیویی تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ادامه بدید به همراهیتون با برنامه‌ها و استفاده کنید از برنامه‌هایی که برای شما تهیه و تدارک دیده شده و حاصل تلاش جمعی از همکاران ماست. امیدوارم که بتونید از این برنامه ها نهایت استفاده رو ببرید. به ساعت 11 رسیدیم. برنامه بعدی ما که به صورت زنده تقدیمتون میشه، برنامه تورنج هست که همکارانم آماده هستن.